مبحث معاد، نقش عمل صالح در تکامل ایمان.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در پی بحث اسلام و معنای لغوی اون و همچنین بحث ایمان و معنای لغوی و اصطلاحی اون و مواردی که پیرامون این دو واژه در شریعت مقدس اسلام مورد نیاز بود از نظر بحث، نسبتاً به صورت تفصیل پیرامونش صحبت شد. در این جلسه با ذکر آیه ای از کلام الله مجید در اواسط بحث موضوع رو انتخاب کردیم برای بحثی که پیرامون مبحث ایمان قبلا صحبت رو کرده بودیم. میخواهیم این مطلب رو عرض بکنیم تحت عنوان این موضوع که نقش عمل صالح در تکامل ایمان چه میتواند باشد، و پیرامون این قضیه صحبت بکنیم که عمل صالح در تکامل ایمان چه نقش مهم و مؤثری دارد و اگر عمل صالحی وجود نداشته باشه در واقع ایمانی هم در کار نیست. قبلا عرض کردیم که اسلام مرحله به مرحله است. مرحله اولش شهادتین به زبان هست در گام اول، که این اسلام به عبارتی دیگر اسلام پاک کننده است فقط و نه چیز بیشتر. یعنی کسی که شهادتین رو به زبان جاری میکنه فقط پاک میشه، دیگه نجس العین نیست، میشه با او مبادلاتی انجام داد، میشه با او رفت آمد و معاشرت داشت و چیزهایی که در شارع مقدس در این زمینه بیان شد. مرحله دوم یعنی گام دوم در مسئله اسلام، یعنی اسلامی که عقیده قلبی همراه باشه، اقرار به زبان هم باشه. عرض کردیم که این خاصیتش پاک کنندگی به اضافه نجات از خلود در آتش هست. یعنی کسی که عقیده به قلب داشته باشه و به زبان هم اقرار بکنه ولی عمل صالح یا نداشته باشه یا بسیار بسیار کم انجام داده باشه، این یک شخصی است که مسلمان از دنیا می رود، منافق هم نیست، چون در گروه اول گفتیم منافقین در گروه اول خیلی زیادن، اتفاقا شاید همشون یا بیشترشون منافق باشن، اما در این گروه دوم و مرحله دوم گام دوم گفتیم که در واقع اینجا منافق نمیشه به این افراد یا این فرد اطلاق کرد، بلکه مسلمانی هستن که عمل صالح ندارن، از دنیا رفتن. اینها خاصیتشون دو چیز بوده، یکی اینکه اسلام پاک کننده رو دارا بودن، پاک شدن، دوم اینکه اینها از خلود در آتش که در بحث دوزخ به اون مفصل تقریبا خواهیم پرداخت نجات پیدا میکنن و دیگه مخلد در آتش نیستن. مرحله سوم و گام سوم در اسلام، اسلام با عقیده قلبی به اضافه اقرار به زبان به اضافه عمل صالح هست. این شخص شخص مؤمنی است که مورد بحث ما هست. اینو ما بهش میگیم مؤمن. اسلام به چنین شخصی میگه مؤمن با ایمان. این مؤمن اگر حتی عملش، عمل صالحش کم بیاد در مقابل در روز قیامت، در مقابل اون چرا که باید داشته باشه، ولی عمل صالح انجام داده باشه یا بعضی از اعمال صالحش ناقص باشه، خداوند متعال به کمک این فرد مؤمن با این تعریف میشه تابد، در دنیا برای او جبران میکنه، در قبر و برزخ براش جبران میکنه به واسطه هایی، در قیامت هم اگر کارش به قیامت بکشه براش جبران میکنه به واسطه هایی. این مؤمن رو، نه هر کسی رو، دقت داشته باشی. خب این مؤمن چیز عرض کردیم که تعریفش به عبارت دیگه این چنین میشه: اعتقاد به خدای تعالی، به پیامبر واقعی، به ما انزل الله، اون چه که این پیامبر واقعی از جانب خدای واقعی آورده است دارد و به همه اینها عمل میکنه و سعی و اهتمام داره، کوشش میورزه که به همه این ما انزل الله عمل بکنه، چیزیشو زمین نگذاره، این اهتمام و کوشش رو داره. در اینجا باید دقت داشت، بعضن میگوین که بعضی از اعمال صالح، که حالا تعریف عمل صالح رو هم خواهیم کرد، به نظر ما خوشایند ما نیست و لذا انجام نمیدن. بعضی دیگر میگن آقا این اعمال صالح خوبه، مورد میل ما هم هست، به مزاج ما سازگار هست، انجام میدیم. بعضی انجام میدن، بعضی انجام نمیدن. این رو هم قرآن مؤمن نمیدانه. ببینید فرقش با اون کسی که اهتمام داره، کوشش داره که همه اعمال صالحه رو انجام بده که در مقابله با اینها هست، با اون کسی که بعضی از اینها رو تعمدن، یعنی عمدن از اعمال صالحه رو بعضن انجام میدهن، بعضن رو انجام نمیدهن. این فرد که اعتقاد اولیه گام اول رو برداشته، گام دوم رو برداشته، گام سوم رو به این صورت ناقص برداشته که بعضی رو انجام میده از اعمال صالح، بعضی رو انجام نمیده، اینو بهش میگن که اصطلاحاً بهش در عقاید اسلامی، در دین اسلام بهش میگن نؤمن به بعض و نکفر به بعض. این هم نجات یافته نخواهد بود و نجات یافته نیست، مؤمنی نیست که نجات پیدا بکنه. دقت در این مصادیق که من چند تا مصداق من میگم که بابش باز بشه که دوستان در هر جا خواستن این مطلب رو باز بکنن، عزیزان مدرسین، معلمین، دیگران، خانم ها و آقایون، کسانی که صدای ما میشنون بتوانن روش کار بکنن. در واقع یه دوی حسن تو عزاداری ها شرکت میکنن، محرم و ماه صفر در عزاداری ها شرکت میکنن، ماه مبارک رمضان در مراسم ها شرکت میکنن. اما چیزی که هست، اینها مثلا دست به یه کارهای خلافی هم میزنن، فرض میکنیم العیاذ بالله، نستجیر بالله، یه وقت لب به شراب هم میزنن، میگن هرچی به جای خود، یا دنبال نوامیس مردم هم هستن، یا خجالت نمیکشن، تو خود عزاداری ها هم حیا نمیکنن، این کار رو انجام میدن، میگن هرچی به جای خود، ما سینه میزنیم برای امام حسین، این کارها رو هم انجام میدیم، هرچی جای خودشو داره. قرآن کریم اینها رو نؤمن به بعض و نکفر به بعض میدونه. آیهش رو میخونیم ببینید چه آیه جالبی است، انگار آیه واقعا دیشب نازل شده، امروز نازل شده، انقدر این آیه تازه است. و چقدر کودن هستن افرادی که میگن احکام اسلام مال 1400 سال پیش. شما این آیات با انسان صحبت میکنه، واقعا سخن میگه. حالا آیهش هم میخونیم، مصادیق رو اول دقت بکنید. طرف در نماز جماعت شرکت میکنه، صف اول نماز جماعت شرکت میکنه، میز نماز هم کلاه مردم هم بر میداره، یا یه کلاه هم سرشون میذاره، میگه هرچی جای خودشو داره، نماز جماعت ثوابشو من میبرم، اینجا گناهشو با ماشین حساب منها میکنیم، کلاه مردم، یا یه کلاه سرشون میذاریم، یا کلاه بر میداریم سرشون، اینا رو جمع و تفریق میکنه، میگه اینقدر برامون میمونه. اینا رو قرآن هیچ کدوم به عنوان مؤمن نمیشناسه، دقت بکنید. میگه باید کسی که نماز جماعتش ترک نمیشه و نماز میخونه و ایمان رو پذیرفته، اومده در واقع لباس ایمان قرار گرفته، باید کلاه برداری نکنه، کلاه سر مردم نگذاره، دروغ نگه، پشت سر مردم نمامی و سخنچینی نکنه، غیبت مردم رو نکنه، به مردم بهتان نزنه، مردم آزاری نکنه، بد مردم رو نخواد. دیگران شما دیدید مثلا افرادی هستن میگن آقا از میون خانم ها زیاد هستن الان تو دانشگاه ها و غیره و زاله، میگه خانم چرا حجابت رعایت نمیکنی؟ میگه قلبت پاک باشه. اسلام اصلا همچین حرفی نداره، اصلا همچین بحثی نداره. اسلام میگه قلب پاک خیلی خیلی خوبه، ولی قلب پاک عمل صالح چی نمیشه. ما عمل صالح میخوایم، عمل صالحمون اینه که حتما ما دستور دادیم به تو در حدود 13 آیه شاید اونجوری که در ذهن من اگه اجتماع نکنم، در قرآن کریم راجع به حجاب دستور به تو دادیم، حجاب تو باید رعایت بکنی. تو میگی قلبت پاک باشه، آخه میخوای برای چی این کارو؟ قلب پاک باشه مثل اروپایی ها باش، دروغ نگو فلان، قلبت پاک باشه. خب اینا همه خوبه، قلب پاک خیلی خوبه، ولی آدمو وارد بهشت نمیکنه، برای آدم عمل صالح نمیشه. اگر ما میخوایم وارد بهشت بشویم باید حتما عمل صالح داشته باشیم. میگه آقا چرا نماز نمیخونی؟ میگه آقا اینا که نماز میخونن چقدر چاخان و دروغ میگن. من نمیخونم نماز، دروغم نمیگم، سر مردم کلام نمیزنم. میگه آقا کلا نذاشتن خیلی خوبه، دروغ نگفتنم خیلی خوبه، ولی نخوندن نماز به عنوان انجام ندادن یک عمل صالح که در رأس اعمال صالح هم هست بعد از فراگیری اعتقادات، میفرماید که این ناجی شما نیست، چون شما عمل صالح نداری. ما عمل صالح میخوایم. رجوع کنید به عمل صالح در آیاتی که در بحث گذشته عرض کردیم، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، همش عمل صالح بعد از اینکه ایمان آوردین به اون معنایی که عرض کردیم. طرف در عزاداری امام حسین علیه السلام شرکت میکنه، مرثیه خوانی میکنه، مداحی میکنه، سینه زنی میکنه، اما کفرگویی هم میکنه. میگه آقا سینه زنید، مرثیه خوانید خوب، چرا کفرگویی میکنی؟ میگه من دوست دارم اینجوری عزاداری کنم. خب وقتی تو دوست داری اینجوری عزاداری کنی، این اونی نیست که خداوند تبارک و تعالی میخواد. خداوند تبارک و تعالی مسیر تو رو مشخص کرده، فرموده این گونه عزاداری کنید، این گونه مرثیه خوانید کنید، این گونه مداحی بکنید. اینی که تو از خودت در میاری کفر میگی، اصلا من نمیخوام این رو. حالا این آیه رو دقت بکنید، آیهش چندین آیه راجع به این قسمت داریم. مثلا یکیش آیه 85 سوره مبارکه بقره است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، با همزه استفهام شروع کرده، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. آیا ایمان میارید به بعضی از مواردی که در قرآن کریم آمده و کافر میشید به بعضی دیگرش؟ چون میبینید مخالف میل شماست، اونیش که موافقتون رو برمیدید، اون که مخالف مخالفه. مثلا همچی میکنه، آقا من خانوم، من خانوم بسیار خوبیه، همسر من همسر بسیار خوبیه، چرا؟ غذاهای خیلی خوشمزهی درست میکنه. میگن غذاهای خوشمزه رو تعریف کن، میگه عبارت هست از غذاهایی که من دوست دارم. این تعریف غذای خوشمزه نیست، ممکنه غذایی هم باشه که تو دوست نداشته باشی ولی خوشمزه چی؟ باش. تو میگی خانم من خیلی خانم خوبی، غذای خوشمزه، تعریف خوشمزه، تعریف این غلطه، این تعریف خوشمزه بودن غذا نیست. تعریف خوشمزه اون غذایی که هر کس بخوره لذت ببره. چه این غذا رو حالا من طبق میلم مطابق طبعم باشد، چه مطابق طبعم نباشد، این تعریف، تعریف خوشمزه بودن نیست. راجب احکام هم همچین بساطی ما داریم. میگه چرا حجاب نداری؟ میگه من نمیتونم تو دانشگاه حجاب داشته باشم، خجالت میکشم. مثلا عرض خیلی تو دانشگاه اصلا حجاب داره مشکل نداره، این مثال داریم عرض. فلان جا که من در بین فامیل خجالت میکشم حجاب داشته باشم، میخوام برم با همسرم خرید خجالت میکشم مثلا حجاب داشته باشم. قرآن میفهمد افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. اوناییش که مطابق میلته، شما میگه آقا جون مثلا خوبه وضو گرفتن توی تابستان خیلی خوبه چون آدم خنک میشه، اما در زمستان عجب خدا حکم میداده ها، و تکفرون رو ببست و این رو. حالا ما اینجا نمیشه ما زمستان نماز نخونیم یا تیمم بکنیم از زیر کرسی بیرون نریم، این که نمیشه که، اسلام بعض و بعض که نداره. یک آیهی در سوره مبارکه نساء دارد، آیه 150، عجب آیه زیبایی است، واقعا آیه قشنگی است. این آیه راجع به کسانی صحبت می کند. ببینید چقدر زیباست. من خواهش می کنم مدرسین محترم، اعم از خواهرها برادرها و دیگر دانشجویان دانشگاه ها، دانشجویان قرآنی ما که در مجلس حضور دارن، دقت کافی بکنن در این مطلب. میگم این آیه چقدر تازه است. ببینید قرآن می فرماید راجع به اشخاصی که این طرز فکرشونه، که احکامو می زنن جلوشون، نگاه به احکام می کنن. بینه توش حجاب هست، نگاه کردن، عدم نگاه به نامحرم هست، نماز خوندن در سرما و گرما هست، روزه گرفتن هست، دادن وجوهات از مالش کندن و دادن هست، همه اینا هست. اون عدم این که لذت غیبت نکردن رو ما باید در واقع چجوری بگیم؟ بگیم اون لذت غیبت کردن رو کنار گذاشتن هست، لذت دروغ رو گفتن و کنار گذاشتن از همه اینا هست. دستش رو میبره به سوی احکام الهی، میگه من 1, 5, 7, 9, 15, 20 رو انتخاب میکنم، بقیهش رو چرا بر نمیدارین؟ میگه بقیهش دوست ندارم، مطابق میل من نیست، من میخوام عزاداری بکنم، قلاده گردنم بیاندازم، با قلاده خودم بکشونم، میکروفون دستم باشه بخونم، بگم من سگ امام حسین هستم. بهش میگن امام حسین سگ نمیخواد، چون سگ نجس العینه، امام معصومه. میگه من سگ نمیخواهم، میگه من به امام حسین کنم، دوست دارم سگ امام حسین باشم. قرآن میگه همینجا مسیرش جدا میشه، مسیر الالله اون مسیریه که هر چی ما میگیم او گوش بکنه، نه هر چی که او خودش میخواد انجام بده. عمل صالح یعنی اون چرا که ما میگیم او بهش توجه بکنه، مکمل ایمانشه. عمل صالح اون چرا نیستش که این بر اساس تمایلات نفسانی خودش انجام بده. اینو قرآن میگه، ما اصلا تعریف عمل صالح این چنین چیزی ما نداریم. اصلا من دوست دارم سینه خیز برم به سمت حرم امام رضا، میگن آقا امام رضا اینجوری نمیپسنده، امام رضا قبلا فرموده اینجوری بیاین در خونه ما به این صورت، بسم الله و بالله بگین، قدم هاتون رو آرام کنید، نفرموده سینه خیز. میگه نه، من آقا رو خیلی دوست دارم، بیشتر از خود آقا که منو دوست داره و بیشتر از دیگران، از پدر و مادر آقا من بیشتر خود آقا رو دوست دارم، میخوام با سینه خیز برم. آقا مراجع بهت گفتن نکن، مراجع گفتن قلاده ننداز. میگه من به اینا میخوام، دلم میخواهد این کار رو انجام بدم. قرآن میفهمد این دلش میخواد، ما رو نمیخواد، دلش رو میخواد. قرآن در آیات دیگه راجع به این صحبت کرده، بهش فرموده تو اصلا معبودت ما نیستیم. افرعیت من تخذه، آیا پیغمبر دیدی کسی که هوای نفسش رو این معبود خودش قرار داده؟ افرعیت من تخذه الههو هواه، هوای نفسانی خودش رو الهه قرار داده، معبود خودش قرار داده. دیدی پیغمبر چنین کسی رو؟ ندیدی، ما بهت نشون بدیم. این هاست بهش میگن قلاده ننداز، الان وقت غم زدن نیست. میگه من دلم میخواد. میگن آقا وحن اسلام میشه، از رهبر گرفته تا دیگران مراجع همه میگن نکن این کارو، الان به ضرر اسلام تمام میشه. میگه الا و بلا من باید این کارو انجام بدم. میگه افرعیت من اتخذ الههو هوا، دیدی کسی که هوای نفسش معبودش، این خیال میکنه معبودش پروردگار. به طرف راجع به حجاب میگه که عرض کردم بهتون چی، میگه قلبت پاک باشه، که اصلا این اسلام ردش کرد. نماز چرا نمیخونی؟ قلبت پاک باشه، اسلام ردش کرده. میگه اصلا عمل صالح اصلا این انجام نمیده. فلان کار خانم چرا شما فلان کار رو میکنی؟ آقا چرا شما فلان کار رو میکنی؟ قش در معامله میکنی و و و الی آخر. میگه من اینا رو خودم میخوام، چیکار دارین شما؟ به شما چه مربوطه که من این کارو انجام میدم؟ به شما چه مربوطه؟ یعنی به اسلام چه مربوطه؟ به پیغمبر چه مربوطه علی عزو بالله؟ به امام زمان علی عزو بالله چه مربوطه؟ یعنی این دیگه، وگرنه تذکر که به آدم بدن، اگه تذکر منطبق با موازین شرعی باشه، انسان هیچ وقت نمیگه به شما چه ربطی داره، به شما چه ربطی داره، به گوینده این حرف چه ارتباطی داره. حالا این آیه رو ببینید، آیه 150 سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یقولون، افرادی هستن در بین کسانی که اقرار کردن به زبان، گوش کنید، به قلب هم اعتقاد دارن، گیر اینها سر عمل صالح هست، عمل صالح هم انجام میدن، عمل صالح هم انجام میدن، نه عمل صالح رو کامل، اون مقداری از اعمال صالح را انجام میدهند که دوست دارن، دلشون میخواد، نه خدای تعالی بهشون گفته. و یقولون، اینا میگن نؤمن به بعضن، علنا دارن میگن ما ایمان به بعضی از این احکام داریم که منطبق با تمایلات نفسانی ماست، و نکفر به بعضن، و اوناییشم که منطبق با تمایلات نفسانی ما نیست، مراجع یه حکمی دادن خوشایند من نیست، من دنبال مرجعی دارم میگردم که منو از خمس خلاصم بکنه، منطبق با تمایلات نفسانی من نیست، و نکفر رو ببست، نکفر رو متکلم ملغی، ما کافر میشیم به اینها که اینا گفتن. این تیکه آیه خیلی جالبه، دقت بکنید. و یریدون ان یتخذو بین ذالک سبیلا. آدمای زرنگی هم تشریف دارن. این آدمای زرنگ چی میگن؟ اینها اراده میکنن، میگردن، ان یتخذو، این که اتخاذ کنن، بگیرند بین ذالک سبیلا، یه راهی رو بین این که بعضیا رو عمل بکنند بعضیا رو عمل نکنند، دنبال این راهن، تمام طول عمرشون دنبال این راهن، یعنی دنبال این که کدوم یکی از این احکام منطبق با تمایلات نفسانی انجام بدن، دلشون نمیخواد، خوششون نمیاد، بذارن کنار، انجام ندن. و یریدون ان یتخذو بین ذالک سبیلا، همواره دنبال یه راه سوم میگردن، به راه خالص خدا کاری ندارن، به راه خالص پیامبر و امام عصر ارواح نافدا کاری ندارن، اینا دنبال یه راه سومی هن. نه هم به قول قدیمی هم گفتن طرف هم خر رو میخواد هم خورما، نمیشه که آقا جون، بلا قیاس بلا تشبیه، اینا دنبال یه راه سومی هن. میگن ما تا اینجا که اقرار رو بردیم، ایمان رو بردیم، ایمان داریم قلبن، عمل سالم انجام میدیم، اما اون مقدارش که خودمون دلمون میخواد، این راه سومی اینا اختراع کردن. قرآن میفهمد اینا نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض هستن، یؤمن و به بعض و یکفر و به بعض هستن. اینها هم از مصادیق کسانی که در واقع الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی مؤمن واقعی باشن، نیستن. ولذا اگر ما اینها رو ندونیم، این مصادیق رو ندونیم، خیلی جاها پامون تو چاله میره. طرف میاد برای خواستگاری، تا نگاه میکنن، نگاه میکنن اینان یک محاسن خیلی زیبایی داره، یک پیراهن سفیدی هم پوشیده، دکمش هم بسته، یک کت سرمه‌ای هم تنش کرده، یک شلوار پیراهنش هم انداخته روی شلوارش، دو تا انگشتر عقیق هم تو دستشه. طرف نگاه نمیکنه قرآن مؤمن رو چی معنی کرده، حزب الله رو چی معنی کرده، میگه آقا یه دوماد حزب الله الحمدلله داره نصیب من میشه. بعد میره 6 ماه بعد این داماد حزب الله یک کلاه بردار اصالتاً درجه 1 از آب در میاد، بعد هر چی ناسزا هست خدای نکرده به اسلام و خدا و پیغمبر و قرآن بار میکنه، میگه آقا این حزب الله هم همه خراب بودن. نمیگه من قبل از این که بفهمم مثلا حزب الله کیه، مؤمن کیه، کافر کیه، یه سی دی شماره فلان رو از واحد سمی بصری میقات القرآن بگیرم گوش بکنم ببینم راجع به مؤمن واقعی چه صحبت هایی شده، قرآن چگونه صحبت کرده. اینجوری میشه مؤمن رو تشخیص داد؟ پیراهن سفید علامت ایمانه؟ کدوم حدیث اینو گفته؟ انداختنش روی شلوار علامت ایمانه؟ محاسن رو زیاد بلند کردن علامت ایمان؟ نمیشه گفت تنها علامت، بله یکی از چیزایی که از مؤمنی میگه آقا محاسنش بلند باشه تا یه حدی درسته، خوبه محاسنتون رو از یه خود بلند نگردین مستحبه، اما حتما از علائم ایمان باشه، قطعا اینطور باشه، این گونه نیست. صورتش مثلا ایشون نورانی هست، چهرهش فلان، این از علائم ایمان، واقعا از شرایط و لوازم اولیه ایمانه اینجوره، یا اگر باشه فقط ایمان به همین ها هست. همه گروه طالبان توی افغانستان لعنت الله علیهم اجمعین، همه شون ریشه هاشون امن و شما 3 فرسخ بلندتر با کما زیادش، اینا رو باید دقت بکنیم. گر شراکت، طرف میاد میونه طرف صف اول جماعت، میگن آقا کی شریکته، میگه هر روز نماز جماعتش ترک نمیشه، نماز جماعت مستحبه، ولی از علائم حتمیه ایمان یه کسی که حتما صف اول و میسه حتما مؤمن هست، اصلا قرآن چنین تعریفی نداره. تو برای شریک گرفتن نباید سراغ صف اول جماعت بری، باید طرف رو آزمایش کنی ببینی اقرار میکنه به ایمان خودش، درون دلش ایمان واقعا داره، اینم تستش خیلی ساده است. بعد ببینی اعمال صالحش چیه، اعمال صالح چی انجام میده. حالا اعمال صالح ما یه مقدار تعریف کردیم، بعدم یه پایان بحثم تعریف کامل‌تری می‌کنم، دوستان دقت کنند متوجه خواهند شد عمل صالح چی. اینها در واقع اشتباهاتی است که ما تو زندگی خودمون مکرر در مکرر انجام میدیم. عروس می‌گیریم اشتباه عذاب در میاد، داماد می‌گیریم اشتباه عذاب در میاد، شریک می‌گیریم اشتباه عذاب در میاد، معلم می‌گیریم برای بچه‌هامون اشتباه عذاب در میاد، بگیر برو جون، همسر می‌گیریم می‌گیم اشتباه عذاب در میاد و الی آخر چیزای دیگه که هر توی این خیلی تو مسائل اجتماعی خیلی زیاده این مسئله. چرا همش هم میگیم آقا کلاه رفت سرمون؟ از چه طریق؟ از همین طریق، یک دکانی به نام مؤمن و حزب اللهی درست شده، این دکان شده دکان کلاه گذاشتن و کلاه برداری. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از محتوای این ما خبر نداریم، اصلا معنای مؤمن واقعی رو دقت نمی کن. نماز جماعت خوندن، در صف نماز جماعت حاضر شدن، روزه گرفتن، عبادت کردن، در پیشانی جای مهر داشتن، تمام و تمام اینها رو شما بنگرید ببینید در احادیث و روایات یک دونه حدیث و روایت به من نشون بدید که اینها رو از علائم ایمان دونسته باشه. من به شما هر جا که باشید پستم شده بر من مکاتبه کنید بفرستید، براتون جایزتون رو آنن ارسال خواهم کرد و حرفای خودم پس میکرم. تمام خوارج نهروان همه پیشونیاشون همه علامت سجده داشت، تمام اهل نماز شب زنده داری بودن. در یک جنگی حضرت امیر سلام الله علیه یک فردی آمد گفت آقا چه صدای مناجاتی داره میاد. حضرت فرمود صبح بیا من آدمشو بهت نشون بدم. صبح آدمشو حضرت بهش نشون داد، گفت این همون کسی که جلو امام زمانش خروش کرده که من باشم، الان در آتش دوزخ برزخی به سر میبره. همون مناجات کننده دیشب هست. چرا؟ برای اینکه علائم ایمان اینها نیست. علائم ایمان عمل، انجام عمل صالح هست. تعریف عمل صالح چیست؟ عمل صالح اون عملی که منطبق با موازین شرعی باشه، نه منطبق با دلخواستنها. آقا یه کسی رو پیدا کردیم انقدر خضوع و خشوع داره، قلاده گردنش انداخته، سینه خیز داره میره به سمت امام رضا علیه السلام یا به سمت قمر بنی هاشم تو کربلا، یه قمم تو را بگینگی تو کلش زده، چه آدم مؤمنی؟ اصلا هیچ کدوم اینا از شرایط ایمان نیست. اینا رو اسلام ایمان تعریف نمیکنه. قرآن میفهمد عمل صالح باید منطبق با اون چی که ما میگیم باشه، نه اون چی که خودش میخواد. بله نماز جماعت خوندن خوبه، بله عرض بخیر اونایی که در نماز جماعت شرکت میکنن صف اول ایستادن خیلی خوبه، صف مجاهدان فی سبیل الله هم شاید ثوابش یاد داشت، اینا خوبه، جای سجده تو پیشانیش در اومده خوبه، اهل تهجد خوبه، اهل شب زنده داریست خوبه، ولی اینها ملاک مؤمن واقعی و این که در مجموع به این بشه شناخت، به این سبب بشه طرف رو شناخت یا اشخاص رو شناخت که اینا مؤمن واقعی هستن، اصلا ملاک برای این حرفا نیست اصلا و ابدا. دقت بکنید احادیث رو بعضا ما بخونیم و بعد ببینید این آیه تو ذهنتون باشه، انشالله حفظش بکنید. و یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا. دنبال راه سوم که رفت از دائره ایمان خارج شد. حالا ببینید احادیث رو. در بهار الانوار چاپ جدید جلد 75 صفحه 348 صلواتی بفرستید تو حدیثشو بخونید. حدیث از امام صامن الائمه علیه السلام، امام هشتم علیه آلاف و تحیت و سلام. واقعا حضرت چه مطلب مهمی رو بیان می‌فرمایند؟ برای کیا؟ برای دو دسته در اسلام که داعیه ایمانداری، ایمان داشتن رو بر دوش دارن، که حضرت امین سلام الله علیه در نهج البلاغه راجب این دو گروه خطرناک به همه ما هشدار داده. یک گروهی که جلوتر از امام زمانش حرکت میکنه، جلوتر از مرجع تقلیدش حرکت میکنه، جلوتر از رهبرش حرکت میکنه. حضرت فرمود اینها غالیان با غین، قعر جهنم جاشونه و لا غیر. در نهج البلاغه بنگرید. گروه دوم گروهی که عقبتر از امامش، یعنی خیلی عقبه. مثال میزنیم از گروه اول که غالی هستن، گروه غالیان. حضرت میفهمد تو نهج البلاغه هست، اونجا وقتی بیان میفهمند مثالش هم به این صورت، به طرف میگه آقا همینه که تو عزاداری ها این کارا رو میکنن، آقا عزاداری این اشعار خوبه، اینها کفرگوییه. میگه من الان داغم این حرفا سرم نمیشه، حسین نعوذ بالله اله منه، العیاذ بالله، زینب اله منه، زهرا اله منه، نیست غیر از زهرا اله من فلان. گروه قالیان حضرت همون بلا معطلی داخل جهنمه. تو نهج البلاغه داره حضرت میفهم هیچ بحثی درش نیست، مگه اینکه مجددن برگرده به اسلام و شهادتین بر زبان جاری کنه. حالا بحثی داره اصلا وجود گروه قالیان رو بخونید تو نهج البلاغه که حضرت در زمان خودش هم این گروه داشته. که انقدر از حضرت تعریف میکردن، حضرت رو در ردیف خدای تعالی بردن، خدا رو فرستادن مرخصی، حضرت امیر رو نشوندن جای خدای تعالی. حضرت هم ظاهرن داره در نهج بلاغه که اجتماع نکنم، دونه دونه اینا رو میگرفت مینداخت داخل آتش و میسوزون زنده زنده، که کسی جرئت نکنه دیگه این کارا رو. و همش هم میگن یا اگه ما بسوزونین از ما تو رو خدا میدونیم. حضرت میگه بدون اصلا تو قعر جهنم جاتونه، هیچ برو برگرد نیست. گروه قالیان. دومین گروه اونایی که عقبن، هر کاری میخوان انجام بدن، هر کار خیری و عمل صالحی انجام بدن، یک طرز فکر دارن، یک سوال همواره مطرح میکنن. سوالشون هم اینه آقا برای چی ما باید اینو انجام بدیم؟ علتش چیه؟ فلسفهش چیه؟ حضرت میفهمن اینها هم عقب افتاده ها هستن، اینها هم راه نجات ندارن مگر اینکه تجدید فکر کنن، تجدید نظر تو اعمال خودشون بکنن. دقت بکنید از امام رضا راجع به اینها داره حضرت بیان میفرماید. و علمو آهای مؤمنین، بدانید ان رأس طاعت الله، چقدر زیباست این گفتار، واقعا چقدر زیباست، اینا رو باید مطلع نوشت. این که در رأس اطاعت خدای تعالی، در رأسش یعنی کله اطاعت خدای تعالی چیه، رأسش قلش چیه، اوجش چیه، اوج تکامل انسانی، اوج یک عبد در عبودیت خودش چیه، کلاس عرفانه، ذکر گرفتن و رفتن هی تونتون به جمکران و آمدن و چله نشینی، اصلا اینها نیست. امام هشتون داره بیان میفرمان، آقا من نمیگم اینا رو، که حضرت میفهمد و علمو ان رأس طاعت الله. کسی هم نداره بگه آقا بس جمکران رفتن، نه جمکران رفتن خوبه، حواشی که ما براش درست میکنیم بعد خلاف شرعه، یه چیزایی میسازیم، این کوه یه اسم میذاریم، اون کوه یه اسم میذاریم، بریم از این کوه بالا بعد بریم سپس رو اون کوه بالا بعد اینجا شب اتراق کنیم، آقا اینا رو که دیگه توش نیومده که. حضرت محمد کله و اوج طاعت خدای تعالی، اوج عرفان، اوج عبودیت، طاعت الله سبحانه، التسلیم یعنی دستبند خودمون بزنیم، نه به دستمون، به این هوای نفسمون دستبند بهش بزنیم، پابندم بهش بزنیم که معبود ما نشه. التسلیم، تسلیم چی؟ تسلیم خدای تعالی. التسلیم لما یعنی تسلیم محض شدن، بیچون و چرا قبول کردن از خدای تعالی بعد از اینکه با تحقیق پذیرفتیمش که خدای واقعی ما هست. خوب در این جملات دقت بکنید، خواهش میکنم. التسلیم لما، آقایون دقت کنید، خانومام همینطور، التسلیم لما عقلناه و ما لم نعقل، تسلیم اون چرا که به عقل ما میرسد و اون چرا که به عقل ما نمیرسد. اگر این گونه تسلیم شدیم میشیم بنده. اگه اینکه برای هر چیزی، چرا وضو رو گفتن از بالا بگیرید، فلسفهش چیه؟ حضرت میفهمد آقا فلسفه جناب، شما میخواید بنده باشی، بنده یعنی باید تسلیم محض خالقش، الهش باشه، معبودش باشه، هر چی گفت بگه چشم. یه جاهای عقل آدم میرسه، این به این مسئله عقلی درست در میاد، آقا یه جاهایی هم با مسائل عقلی درست در نمیاد. حضرت میفهمد عبد واقعی، بنده واقعی، اون کسی که اونجایی که عقلش میرسه بگه چشم، اونجایی که عقلش هم نمیرسه بازم بگه چی؟ بازم بگه چشم. لما عقلناه و ما لم نعقل. اعتراض داریم بریم به امام هشتم مشهد مقدس، بیلیت بخریم بریم اونجا اعتراض اونو بکنیم، نعوذ بالله برگرد. این حضرت داره بیان میفهمد چقدر زیباست. پس سرآمد تمام شرایط اطاعت و فرمانبرداری از خداوند متعال این هستش که ما تسلیم بدون قید و شرط خدای تعالی باشیم، چه در اموری که عقل ما اونها رو درک میکنه، چه در اموری که عقل ما به اونها راه نداره و حقیقت اون رو درک نمیکنه. این میگم بنده. پس اینم کسایی که عقب افتادن، هی راه میافتن، آقا فلسفه این چیه، فلسفه اون چیه، فلسفه اون چیه، این اصلا با عمل صالح، با مؤمن واقعی خیلی فاصله داره. مؤمن واقعی در مسائلی که باید تسلیم محض باشه اصلا سوال نمیکنه. اول شما حق داری بری در واقع تحقیق کنی، خدا، پیغمبر، امام، کتاب، همه رو از راه تحقیق به دست بیاری. وقتی به دست آوردی، عبد واقعی شدی، مؤمن واقعی که شدی، یکی از شرایط ایمان واقعی حضرات دارن بیان میفهمن که اینی که هر جا عقلت رسید بگی چشم، عقلت هم نرسید بگی چشم. در حدیث بعدی صفحه 27 کتاب شریف مکارم الاخلاق، حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، این کتاب مرحوم آیت الله فلسفی رحمت الله علیه به نگارش در آوردن، حدیث بسیار زیبایی است. پیغمبر میفرمان که ای بندگان خدا، شما همانند بیماران هستید و خداوند همانند طبیب معالج. خوب دقت کنید، من دیگه توضیح نمیدم، توضیح این روایت پای خود شما باشه. صلاح مرزا در آن چیزی است که طبیب از نظر علم پزشکی میداند و تدبیر درمان خود را بر آن استوار میسازد، نه آن چیزی که هوای نفس مریض طلب میکند و خواهش غریزی خود را درخواست میکند. پس تسلیم امر باری تعالی باشید تا به رستگاری نائل شد. پیغمبر میفهمد حکایت بندگان و خدای تعالی مثل طبیب و مریض هست. آقا مریض مده بیشه طبیب، میگه آقای دکتر من اینجوریم اونجوریم اونجوریم اونجوریم، دکتر براش یه قرص تلخ مینویسه، یک شربت تلخ مینویسه، از فلان غذاها او رو ممنوع میکنه که نباید بخوره، فلان ساعت نباید استراحت بکنه، فلان ساعت اتفاقا باید استراحت کنه، یه کارهایی باید انجام بده، یه کارهایی نباید انجام بده. هیچ کدوم از اینا مطابق میل این آقا و خانوم ممکنه نباشه، اما طرف میاد بیرون با اعتمادی که به طبیب کرده نسخه رو دستش میگیره، میره داروهاشو میگیره، با یه مشقت و زحمتی شروع میکنه این داروها رو خوردن و استفاده کردن و خودشو معالجه کردن، با اطمینانی که به طبیب داره. پیغمبر به زبان تلویح و اشاره شاید داره به ما میفهمه شما خدای تارا منزی طبیب قبول ندارید، بهتون گفته این کارو بکنید، بگید چش نسخه براتون بچید، این کارو نکنید چش. شما میگه آقا این کارو نکنم، چطور به طبیب نمیگی دکتر جان برای چی این قرص رو شما نوشتی؟ من اول فلسفه‌شو بدونم چیه، این چجوری آخه این پومادی که شما نوشتین من از رو پوست بمالم چجوری به استخون من اثر میذاره؟ دکتر جان تو همه درس خوندی به من بگو آخه یعنی چی این حرفا؟ به عقل من جور در نمیاد، من پومادو بمالم روی پوستم استخونم خوب بشه؟ ما رو مسخره کردی دکتر، ما رو گرفتی؟ میگه آقا زنگ میزنه منشی، ایشونو یا راهنمایی کنید بیرون یا بندازینش بیرون. یک مرتبه از دکتر فلسفه خاصی برای این دارو میگه بنزینش بیرون، دفعه دیگه راهش نده پولت هم میگه برو اینجا پیداد نشی، من که تو اصلا حالا سوای مطالبی که داری میگی اصلا کسب و کار ما رو هم به هم میزنی، تو وقت ما رو میگیری. پیغمبر میفهمد خدای تو رو خیال کنی طبیب شماست، شما مریضای این طبیب هستید، اومدی میگه ما چیکار کنیم؟ نسخه پیش نمیفهمد این کار انجام بدید، باید حجاب داشته باشید، باید دروغ نگید، غیبت نکنید، کلاهبرداری نکنید، مردم آزاری نکنید، حق مردم رو نخورید، حق و ناحق نکنید، قش در معامله نکنید و و و این کارا رو نکنید، این نسخه این کارا رو انجام بدید، بفرمایید خواهش میکنم. شما میگید هر دونهشو فلسفه میخواد، برای چی این کارا نکنید، برای چی این کارو بکنید؟ آخه برای چی بود؟ خب تو رو میذاشتن جای اون دکتر، تو اعتماد کردی به این دکتر، اومدی برای چی پیش این دکتر؟ پس حضرت فرمود تسلیم امر باری تعالی بشید تا به رستگاری نائل بشید. این تا اینجای قضیه رو داشته باشیم. اما یک آیهی که در سوره مبارکه فاطر هست، آیه دهم، که ببینید برای همه اون کسانی که میخوان بدون عمل صالح صرفاً با گفتن حرفای خوب اینها میخوان چیکار کنن؟ میخوان برن تو بهشت، برسن به اون فیض کامله باری تعالی. قرآن منی چقدر قشنگ این عقیده رو طرد کرده و نفی کرده و ردش کرده. آیه دهم سوره مبارکه فاطر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من کان یرید العزه، هر کسی که عزت میخواد، میخواد عزیز باشه در دنیا و آخرت، فلله العزت جمیعا، پس بدونه که عزت دست خدای تعالیست، اگر این بره در خونه خدای تعالی عزت رو از خود خدای تعالی میتونه کسب بکنه، موهبتا بگیره عزت رو، فلله العزت جمیعا. حالا از اینجا بعد چه خواهش من دقت کنید، عجب آیه قشنگی است، عجب آیه زیبایی است. الیه یسعد الکلم الطیب، کلمه صعود رو تو قرآن چند جا به کار رفته که اعجاز داره ها، یادتون باشه که راجب مسئله فضا هم از همین کلمه صعود استفاده کردیم. الیه یسعد الکلم الطیب، میفرماید که حرفای خوب، آقا این کار بد رو انجام ندید، این حرف خوبه، این کار خوب رو انجام بدید، حرف خوبه، حجاب داشته باشید، خوبه، نماز بخوانید، خوبه، امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید، خوبه، تلاوت قرآن کنید، خوبه، درساتون رو برید بخونید، توی این مملکت آدمای تحصیل کرده بشید، خوبه، برید یک فنی هنری یاد بگیرید، همه و همه و همه و همه اینا گفتن، همه حرف خوبه. قرآن میفرماید حرف خوب خوبه. الیه یسعد الکلم الطیب، نه تنها خوبه بلکه حرف خوب به سوی خدای تعالی بالا میره، الیه به سوی او تعالی صعود میکنه. یسعد الکلم الطیب، کلمه پاکیزه، کلمات پاکیزه به سوی پروردگار بالا میره. اونی که بالا نمیره کلمات بده، ناسزاز، فوش، حرفای چرت و پرت، پرت و پلا زدنه، حرفایی که دوزار نمیارزده، اونا اصلا بالا نمیره، اما حرف خوب بالا میره. اما یه چیزی هم قرآن اومده اینجا شرطی براش گذاشته، میفهمد این که صعود میکنه خیلی جالبه، میگه برای صعود کردن یا باید خود خدای تعالی به اراده خدای تعالی یه چیزی صعود بکنه، فقط ارادش باشه، یعنی من میخوام صعود کنه بدون واسطه، این اجازه، معجزه است، خرق عادت، مثل بردن پیغمبر به سمت آسمان، عروج، صعود کرده پیغمبر، خدا اراده کرده، اصلا هر کی کسی باورش بشه نشه کار به این کارها خدای تعالی نداره. قسم دومش اینه که خودش باید به یک اسباب و وسائلی صعود بکنه، حالا چه این مطلبی که میخواد صعود کنه چه مجاز باشه چه حقیقت، چه معنوی باشه چه مادی. از نظر مادی شما موهای موشک بفرسی هوا، تو موهای موشک بفرسی هوا، موشک رو چجوری میفرسی هوا؟ میگه آقا ما یه موشک درست کردیم چقدر زیبا، میلیارد ها میلیارد تومن هم خرجش کردیم، همه اینا آماده است برای رفتن هوا. ماشینی درست کردیم خیلی عالی، مدل آخر 2008، شیکترین ماشین، همه امکانات و وسایل توش هست، آماده است. چی میخواد این ماشین؟ میگه آقا این ماشین با این عظمتش اگه میلیون ها میلیون، ده ها میلیون، صد ها میلیون قیمتش هم که باشه، تا زمانی که توش سوخت نداشته بشه که این ماشین رو به حرکت واداره، دوزار ارزش نداره. چه فایده داره این ماشین؟ فقط میتونی توش بخوابی بخور، اونم خونه تو میری راحت تر، میگه خونه 100 میلیونی میخری 200 میلیونی میخری توش میخوابی راحت تر از این ماشین، جای اون کارها نره که پاتو بخوای دراز کنی به اون صورت. میگه ماشین سوخت میخواد، میگه موشک با اون عظمتش میلیاردها تومن هم خرجش کرده باشه، میخواد بره صعود بکنه در آسمان، میگه خرج میخواد، خرجش سوختشه، چه جامد چه مایه، این سوخت داد موشک رو ببره هوا. میفهمد ایمان شما، حرف خوب شما، حرکات شما، اون چی که شما حرف میزنید، حرفای خوب، این کارو باید بشه، این کارو باید بشه، همه رو به عنوان یک دانایی و دانش یاد میگیرید، چیزایی که خوب هست یاد میگیرید، اینا خیلی خوبه. اما میفرماید ادامهشو ببینید، والعمل الصالح یرفعه، اون چیزی که خرج این موشک حرفای خوب هست که اینو صعود بده، باعث تصاعد این بشه، صعودش بشه، رفتن به سوی آسمان بشه، خدای تعالی بخره اینو از شما، عمل صالح هست. عمل صالح اینو بالا میبره، سوختش عمل صالح. عمل صالح شما نداشته باشی، اقرار به زبان کن، ایمان به قلب داشته باش، هی بشین تا روز قیامت بگو آقا قلب پاک باشه، این حرفا چیه؟ دو تا سینه میزنیم، حسین حسین میکنه، خود امام حسین میاد شفاعت میکنه. قرآن میفهمد این خبرها نیست، باید عمل صالح چی؟ در نامه عملت موجود باشه. حسین حسین گفتن، یا حسین، یا زینب، یا زهرا، یا علی، یا حسن، همه ائمه 124,000 پیغمبر شما بگو. قرآن میفهمد الیهی از عدل کلمات طیب، اینا همه حرفای خوبه، یا الله، یا وافی، یا کافی، جوشن کبیر، هزار و یک اسم پروردگار بر زبان بیاد توی ماه مبارک رمضان، همه رو خوندی تو مفاتی تون 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 پشت سر هم، دو ساعت هم نشستی جوشن کبیر خوندی، اسما رو آوردی، آخرش میگی آقا خب ما رسیدیم بالا به آسمان، امشب ما جوشن کبیر، چه جوشن کبیر خوبی خوندیم، قرآن میگه خیلی خوب خوندی، التماس دعا دست درد نکنه، الیهی از ادل کلم و طیب، اینا همه حرفای خوب بود. اما در کنار یا وافی و یا کافی و یا شافی و یا مهیمن و یا سلام و یا مؤمن و یا جبار و یا متکبر و به اضافه 990 خورده دیگه اسم دیگه، والعمل الصالح یرفعه، باید عمل صالح داشته باشی تا این جوشن کبیر تو رو کجا ببره؟ ببره بالا، یا حسین تو رو ببره بالا، یا زهرای تو رو ببره بالا، یا علی تو رو ببره بالا. اگه همه این کارا رو کردی عمل صالح نداشتی، همه اینا بدون خرجن، مثل ماشینه رو زمین چی؟ مونده. شیکترین حرفا رو زدی همش مونده رو زمین، خرج نداره بره بالا. موشکه رو زمین مونده، خرج نداره. آقا ما یه موشک ساختیم خیلی عالی، همه موشکای دنیا برتر بهتر، انقلیبه که به کره زهره برسه، اما یه چیزیشو کم داریم. آقا اینو دنیا دارید به ما بدید؟ میگن آقا چی؟ میگه سوختشو. میگه اتفاقا ما سوختشو نداریم بدیم که اینو برسونه به کره مشتری یا زهره یا هر چی مثلا داریم. و این مهمش همونه، شما این حرفای خوبو میزنید، گریه ها خوبه، این گفتن این حرفا سخنها خوبه، خوندن حدیث خوبه، خوندن قرآن خوبه، تلاوت قرآن، قرائت قرآن، درس دادن ها، همه اینا شما یک ساعت می درس میدی، احکام میگی، احکام میخونی، احکام گوش میکنی، همه اینها خوبه، ولی قرآن میفرماید باید یک سوخت داشته باشی. سوختش عمل صالح، الیه یسعد کلم طیب، صعود میکنه، اما با چی صعود میکنه؟ والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح بلافاصله اونو میبردش بالا. اگه عمل صالح نبود رو زمین مونده، انقدر میمانه تو شما سوخ بهش بدی، عمل صالح نمیدی رو زمین میمونه، از بین میره، داغون میشه، هیچ ارزشی نداره. این آیه رو دقت بکنید، آیه دهم سوره مارکه فاطر، این چی رو به ما میرسانه؟ این به ما نقش عمل صالح رو در تکامل ایمان ما. ولی زامق شما برید سراغ تاریخ همه رو نگاه بکنید، میگه آقا ابو سفیان اومد ایمان آورد، گفت اشهد و الله اله الا الله، شهادت بر پیامبری پیغمبران داد، اما چه فایده؟ عمل صالحش کن. حالا فرض بکنید، فرض محال، ایمان قلبی هم مثلا پیدا کرد که نکرد، که همه اهل سنت هم میشتن منافق. معاویه اومد شهادتین داد، مثلا گفت آقا من ایمان به پیامبری پیامبرم دارم، عمل صالحش کن. همه کسانی که امروز تو دنیا مدعی هن، اذان میذارن، تلاوت قرآن میکنن، 30 شب نمازهای مستحبی رو به جماعت تو مسجد الحرام میخونن تا صبح، چقدر قشنگ اینها دعا میکنن، چقدر زیبا به لحن کامل عرب، همه نواراشو من و شما میخریم میذاریم توی کاست یا ضبط صوت کاست یا سیدی میخریم، سیدیشو میذاریم دستگاه سیدی گوش میکنیم، چه لذتی میبریم. قرآن میفهمد همه اینا خوبه، اما بالا نمیره. چی بالا میره؟ میگه اینا باید همش با عمل صالح توام باشه. اول عمل صالح و یرفعه، عمل صالح اینو رفعت مقامش میده، ولی عمل صالح نباشه که به چه دردی میخوره، همینجوری رو زمین مونده. ای بابا اینا 30 شب تو مسجد الحرام نماز تراویح و استحباب و همه رو مراعات میکنن، چقدر اینها جالب کارشون، نمازا به جماعت همه شیک وامیستن، در یک صف وامیستن، اینا خیلی خوبه، اینا بد نی. اما عمل صالح، یکی از اعمال صالح ولایت، یکی از اعمال صالح درست عمل کردن سنت پیغمبره، نه سنت جعلی از خودش آدم یه حرفی داره. من دوست دارم اینجوری وضو بگیرم، دوست دارم به هر چیزی سجده بکنم غیر مثلا خاک، دوست دارم. خب اینا تو دوست داری، دلت دوست داره، پیغمبر که اینجوری عمل نمی‌کرده. خب این چی میشه؟ خب میشه هوای نفس. عمل صالحی وجود نداره. همه این کاری که تو داری می‌کنی، نمازا رو داری می‌خونی، همه روز زمین مونده، هیچ کدوم بالا نمیره. چرا؟ برای اینکه عمل صالح کنارش نیست. پس اگر با این طرز فکر ما سراغ مؤمن واقعی بریم، به خوبی خواهیم شناخت که مؤمن واقعی چیه. اگر نه، بخواهیم که به ظاهر نگاه بکنیم، همه خوارج نهروانی ها العیاذ بالله مؤمنن، همه صفین یا طرف معاویه مؤمنن،
ابو سفیان العیاذ بالله کافر منافق میشه مؤمن. عرض به خدمتتون که ابن ملجم مرادی لعنت الله علی خدای نکده اونم میشه مؤمن. بیا اینجا همه وهابیت، کسانی که دارن کودک و بزرگ و با بمب و انتحاری و اینا توی افغانستان و جاهای دیگه به اسم اینکه اینا شیعه رو دارن میکشن، همه اینا مخمشن مؤمن. هر کی ریشش بزرگتر ایمانش مخ بیشتر میشه. اینا میشه چیزایی که مندراری است، جعلی است. وگرنه مؤمن واقعی اقرار به زبان، ایمان واقعی در قلبش، و سپس سومین چیز عمل صالح. برای چی؟ برای اینکه حرفایی که حالا داره میزنه از خودش، داره میخونه، دانایی و دانشی که داره اینها رو چیکار بکنه؟ یرفعه بالا ببرتش. اگه این نباشه که فایده ای نداره. امام باقر علیه السلام میفرمایند که با برای هر قولی و گفته ای مستاقی از عمل است که آن قول را تصدیق می کند یا تکذیب می نماید. اگر فرزند آدم سخنی بگوید و گفتار او چقدر زیباست و گفتار او در رفتار او مصدق شود، یعنی توأم با عمل صالح بشه، و عملش با گفته اش منطبق باشد. ببینید امام معصوم همون آیه قرآن رو داره می فرماید، قول او به وسیله عملش بالا می رود و به پیشگاه الهی می رسد. ولی اگر سخنی بگوید و گفته او برخلاف عملش باشد، گفتارش رد می شود و عمل خبیث و آلوده او در آتش او را سرنگونش می سازد. بنابراین عمل دارای اهمیت فوق العاده است و تنها گفتن و به سخن خوب تکلم کردن برای گوینده آن نتیجه معنوی ندارد. این سخن امام باقر علیه السلام با توضیح و تشریح بود که عرض کردیم. اما حالا صحبت میشه که آقا عمل صالح چی هست؟ ما متن سخنرانی عمل صالح رو تعریف کردیم. عملی که منطبق با موازین شارع مقدس باشه. قرآن و روایات و احادیث پیامبر و ائمه طاهرین اون رو امضا کرده باشن و امضاش بکنن. نه از هوای نفس برخواسته باشه. چه منطبق با دلم میخواهد های من باشد، چه منطبق با دلم میخواهد های من چی نباشن. عمل صالح هم در فقه امروزه همه توی رساله های عملی هست. هر کی سراغ مرجعش میره باید این رساله عملی راجع به حکم فقه هیچ چی صحبت میکنه، یا اینکه خودش مرجع باشه و مجتهد باشه استنباط بکنه، هیچ مشکل نداره. اسلامی راه باز گذاشته. این در مسائل فقهی. در مسائل اعتقادی باید ببینه که خدا و پیامبر و ائمه در اعتقادات چجوری صحبت کردن، چجوری خدا رو به ما شناسوندن، از این مسیر بره، نه از خودش در بیاره خدا رو کشتی گیر بکنه تو صحیح بخاری و صحیح مسلم برداره اینا رو بنویسه. جسمیت به خدا ببخش، مسیر مشخصه. کتاب‌های اعتقادی معتبر اینا مسیره. در اخلاق ببینیم سیره پیغمبر چی بوده، روش ائمه چی بوده، جانشینان واقعی پیغمبر کیا بودن و سیره و روششون چی بود. همون سیره و روشو بزنیم انجام بدیم. همه مسائل هم تو همین سه چیز جمعه، یعنی یا در اخلاق، یا در اعتقادات، یا در احکام و مسائل فقهی هست. مجموع عمل ساده تو همینا هستش. هر چرا که شما بخواید تو عمل ساده تو اینا جمعه. گیرم بریم سراغش، خواهیم یافت که همین طور هست یا نه، که قطعا همین طور هست. اینو بهش میگن عمل ساده. اونایی دیگه که ما از خودمون بسازیم باعث رسواگی خودمونه، نه تنها قبول نمیشه، مصداق نکف رو به بعض میشیم و از دائره و قاعده ایمان هم خارج میشویم. دیگه به ما مؤمن واقعی چی نمیگن. میگن کسی که آقا مثل ابو سفیان اقرار کرده، یا مثل معاویه گفته من عقیده قلبی من همینه، ولی عمل صالح که نشده چی، اعمال کفرآمیزش از همه زندگیش و تاریخ زندگیش بیشتر هم بوده. این بحث انشاءالله مؤثر و مفید باشه برای کسانی که تا الان تصور میکردن ایمان به ظواهر افراده، انشاءالله از حال به بعد تجدید نظر و تجدید فکری بکنن که به مشکلاتی در جامعه و زندگی عادی خودشون انشاءالله برخورد نکنن و بدانن که مؤمن واقعی کسی است که ایمان و اقرار داره و عمل صالح انجام میده، اون چیزی که منطبق با موازین شارع مقدس هستش. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. صلواتی بلندی ختمه.